آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می کنم. با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و همینک از شما دعوت می کنم شنونده ی برنامه زنده و ادبی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگ او به هر سر شاخی پرم میکند.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
الهی، هر که تو را شناسد کار او باریک، و هر که تو را نشناسد راه او تاریک. سروران و عزیزان شنونده، درود بر شما. به ققنوس خوش آمدید. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم و در حرم گرمای امرداد برای شما همراهان و دوستداران کلمه و کلام و ادبیات آرزوی سلامتی و آرامش جان دارم. امروز 11 مرداد و اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در محله جامع جم. آنچه امروز از جمله حرف و گفت و صوت، رویدادها و گفتگوهای ادبی تقدیم شما میکنیم از این قرارند: درفش ملی ایرانیان در شاهنامه، برگزاری پویش از سرزمین من تا سرزمین تو، و گفتگو با میلاد عرفانپور، مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری، شاعر و پژوهشگر. و گفتگو با دکتر سیامک محبوب، معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور. با من در ققنوس امروز همراه باشید.
ققنوس، آینه ای برای صداهای ادبیات.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری، سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری. شبیه خاک درش در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری، تا نکنی کوه بسی دست دلعی نرسد، تا سوی دریا نرمی گوهر و مرجان نبری. سر نرهد چرخ تو را تا که تو بی سر، شبی مست خدا غم نشود از تو جدا، تا صفت ای ترگ گری یوسف کنعان نبری. نعمت تن خام کند، محنت تن رام کند، محنت دین تا نکشی دولت ایمان نبری. جز دل خوبان نبری، برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری، سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری.
صدای فرشاد جمالی رو شنیدید، نغمه پردازی فردین خلعتبری به شعر زیبای حضرت مولانا. صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس و گفتگو با آقای میلاد عرفان‌پور، مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، شاعر و پژوهشگر. درود بر شما آقای عرفان‌پور، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما آقای دکتر محمدیان عزیز و همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. آقای عرفان‌پور، شما از منظر نهادگرایی در شعر دقیقاً جایی هستید که شاید اون جریان اصلی و نهادی شعر رو کامل میتونید رصد کنید. خیلی وقتا جریان ساز هستید و ایده بخش و پیشنهاد دهنده. از جریان شعر در این روزهای خاک اجدادی برامون بگید که مسائل مختلفی رو پشت سر گذاشتیم، حضور شاعران البته که پیشتر صحبت کردیم، ولی خیلی مشخص میخوام بپرسم که چرا شعر دقیقاً در خط مقدم این روزها و موضوع دفاع ملی قرار گرفت؟
بله، ممنونم از اینکه این بحث رو طرح میکنید. خب شعر در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی به خصوص در کنار مردم بوده و پیش آمده و در همه برهه‌های تلخ و حساس و حوادث بزرگ و جاهایی که باید صدایی بلند می‌شده و فریادی بلند می‌شده، از حقی دفاع می‌شده، با ظلمی مقابله می‌شده، آرمانی فریاد می شده، این شعر بوده که همونطور که اشاره کردید در خط اول میدان ایستاده و نقش خودش رو ایفا کرده و این شاعران ما بودن که خوب وظیفه شناسی کردن. در دفاع مقدس 12 روزه اخیر مثل تمامی رویدادهای مشابهی که به خصوص این مدت اخیر زیاد حوادث این گونه داشتیم، یعنی به نوع نوعی شاید از بعد از شهادت عزیز دلمون حاج قاسم سلیمانی به این طرف ما چند سال پر آشوب و پر حادثه رو پشت سر گذاشتیم و به خصوص حالا این یکی دو سال اتفاقات زیادی پشت سر هم آرس شد و آخرینش هم که همین نبرد ما با رژیم نحس سلینیستی بود و دفاع جانانه و عزت مدارانهی که ما داشتیم. شف به واسطه نسبتی که با معرفت داره، نسبتی که با معنا داره و شاعر به واسطه زبان گویایی که برای دفاع از حق در اختیار داره که قرآن کریم در صفات شاعر الهی فرمود الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. خداوند فرمود یکی از ویژگی های شاعر الهی بعد از ایمان و عمل صالح و ذکر کثیر ظلم ستیزی است و این سبب شده که شاعران مسلمان، شاعرانی که خودشون رو در دایره گفتمان شریف اسلام میبینند، مدام پیگیر دفاع از حق و مقابله با ظلم باشند و اصولا انقلاب اسلامی هم حرکتی بود برای پیگیری حق در عالی ترین سطحش و مقابله با ظلم و استکبار در عالی ترین سطحش. و وقتی که پسترین رژیم در دنیا و پسترین قوم این حمله بزدلانه رو علیه ملت سرفراز ایران آغاز کردن و حالا به نوعی آغاز که نمیشه گفت، سال هاست دارن انهای مختلف به ما حمله میکنن، این حمله رو به شکل عینی تر نشان دادن. دانشمندان بزرگ ما رو شهید کردن، سرداران بزرگ ما رو، مردم ما رو، بچه های ما رو، زنان این سرزمین رو شهید کردن. شاعران از همون لحظات اول من گواهی میدم که پای کار آمدن، از نسل های مختلف، از پیشکسوتان، جوانترها، و شروع به شعر گفتن کردن. کاری که ما توفیق شد در حوزه هنری انجام بدیم، کار اصلی رو شاعران الحمدلله داشتن انجام میدادن و ما دستبوس همه شاعران عزیز کشورمون هستیم که موقعیت شناس بودن و در میدان اومدن. ما کاری که کردیم این بود که تلاش کردیم در حالا شبکه هایی و از طرقی تلاش کنیم که این شعرها دستبندی بشند و حالا شعرهای کوتاه به نوعی، شعرهای بلندتر به نوعی انتخاب بشن، گزینش بشن، مرتبط بشن با عزیزانمون در صدا و سیما و شبکه‌های مختلفی که کار رسانه‌ای انجام میدن، کار تجسمی انجام میدن که بشه پیوند زد از این شعرها برای کارهای مختلف تصویری و تجسمی استفاده کرد. و خب این کار از روز اول آغاز شد و تا به امروز هم ادامه داره و صدها شعر برای این دفاع مقدس گفته شده از زوایای مختلف نگاه که میشه به این موضوع نگاه کرد. شعرهای خوبی گفته شده، عرض کردم، از نسل‌های مختلف. حالا طبیعتاً فراز و فرودی داره این شعرها و همه یک دست نیست، اما عمده این شعرها دلگرم کننده است و هنوز هم ادامه داره و این جریان متوقف نشد.
بسیار خوب. میتونم بپرسم که حالا برنامه‌هایی رو پشت سر گذاشتید، با هم صحبت کردیم در موردشون، آنچه پیش روست همچنان در فضایی که به هر حال بیم و امیدها وجود داره، ایده‌ای داریم برای مثلا برپایی جلساتی دیگر که بتونین در کنار مردم باشن، جامعه ادبی به ویژه تولید کنندگان شعر؟
الان این اتفاق به نظرم، حالا فهمی که بنده دارم از نظر عزیزان و صاحب نظران حوزه های مرتبط با این جنگ، اینه که خب جنگ تداوم داره، ممکنه چند وقتی خاموش باشه در ظاهر، اما خدای نکرده هر لحظه ممکنه از سر گرفته بشه و این آمادگی باید در ما باشه و در مردم و در هنرمندان که اگر خدای نکرده دوباره جنگ از سر گرفته شد، من ایرانی در هر لباسی که هستم، من شاعر، من نویسنده، من طراح، من نقاش، من سینماگر، چطور بتونم خودم رو به عنوان یک سرباز تا تعریف کنم و بهترین عمل کرد رو در میدان داشته باشم. این به نوعی در هماندیشی های ما هم در مرکز آفرینش ادبی بوده، فکر هایی کردیم یه سازماندهی هایی بچه ها داشته باشن انشاءالله برای بهتر عمل کردن. ما در این مدت گذشته از جنگ و در خود ایام جنگ یادمه که زیر به نوعی حملات و در کنار عمل کرده پدافندمون بچه ها می اومدن حوزه هنری ما شعرخوانی لب می کردیم و به تلویزیون می دادیم. نزدیک 40 قطعه شعرخوانی از شاعران متعدد ضبط شد، در اکثرا در همون ایام جنگ ضبط شد و در حالی که خود محدوده حوزه هنری و اطرافش یادمه که نزدیکای حوزه هنری هم موشک خورد جایی در نزدیکی بلوار کشاورز و همون زمانی بود که ما مشغول ضبط آثار بودیم. الحمدلله شعرها حتی خانم‌های شاعر از نقاط دور تهران می آمدند در دل همون جنگ و شعر می خواندند و در این میدان ایفای نقش می کردند. طبیعتاً از جنس محافل هم میشه برنامه‌ای برگزار کرد. ما در تالار وحدت هفته گذشته همایشی داشتیم به نام از ایران بخوام که با همکاری برخی نهادهای دیگه برگزار شد. دوشنبه‌ای که پیش روز پس فردا انشاءالله در تبریز همایش دیگری داریم به نام تبریز قهرمان که پاسداشت مقاومت مردم تبریز و شهیدانیه که تبریز تقدیم کرد در این ماجرا و چند روز بعدش هم انشاءالله در آستانه اشرفیه برنامه مشابهی خواهیم داشت. اما واقعا مهمترین کار رو در این میدان خود شاعران انجام میدن. بنده و عزیزانی که مسئولیت داریم خدمتگزار این عزیزان باید باشیم و انشاءالله که نقش خودمون ایفا کنیم، ولی مهمترین کار رو خود شاعران الحمدلله دارن انجام میدن.
بسیار خوب. آیا میتونم خواهش کنم که اگر شرایطش مهیاست براتون از شعرهای تازه در همین حال و هوا برامون بخونید؟
چشم. من آخرین شعری که به نوعی توفیق شد و نوشتم و چند روزی هم درگیرش بودم چون برای خودم خیلی مهم بود و دوست داشتم این شعر زودتر تکمیل بشه، شعریه که تقدیم کردم به بزرگ پرچمدار امروز ایران که واقعا هر چیزی که از عظمت ایران و اسلام و آرمانهامون میشناسیم در چشمان این مرد جلوه کرده، در رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای که انشاءالله عمرش دراز باد و این سالها به واسطه این که ایشان خودشون خوش ندارن کسی در مورد ایشون شعر بنویسه، حتی ماها کمتر جرأت کردیم که بنویسیم درباره ایشون. اما الان بین خود شعرها بحثی در گرفت که الان زمان از ایشان گفتن و از ایران گفتن تو امان هست. ایشان به عنوان پرچمدار ایران و دیگه الان جای تعارف و روی دربایستی نیست، هرچند ایشان خلاصه خوشش نیاد که خب ایشون از جهت تواضع خودش و خلق خودش برخورد میکنه، ما هم بعد وظیفه خودمون رو این سمت انجام بدیم. شعر رو تقدیم به این بزرگوار کردم و خب چون یه مقدار شعر طولانی هست من بخش های رو اگه اجازه بدید تقدیم شما و شنوندگان کنم.
بفهم.
عرض کردم که خوش نداری ولی چه باید کرد، باید این عشق را ترانه کنم، دل خود را اگرچه ناقابل نزد این شعر عاشقانه کنم. شعر در وسط تو کم آورده است، بی ثمر در خیال می پیچم، عددی نیستم مقابل تو که همان هیچ و کمتر از هیچم. ماجرای تو چون غزل جاری است بر لب هر نسیم خوش نفسی، ای دماوند ما که این همه سال زخمهای تو را ندیده کسی. سر به زانوی تو گذاشت وطن، ای تو همراه شادی و غم ما، ای به یک رنگی تو خو کرده سبز و سرخ و سفید پرچم ما. از رفیقان و همقطارانت یکی از دیگری شهید ترند، شک ندارم به پیشگاه حسین دوستان تو رو سفید ترند. از علمدار کربلا گفتی زخم خوردی ولی نیفتادی، با اشارات دست مجروحت قبله و قله را نشان دادی، راه گم کردگان این وادی با نگاه تو چون زهیر شدند، عاشقان تو هر کجا رفتند عاقبت به خیر شدند. هیچ اسطوره ای چنان که تویی نیست دیروز در هزار نبرد، جوهر شاهنامه تا گرم است از تو باید نوشت ایران مرد. در کلام تو حجتی است بلیغ که جهان را گواه خواهد شد، تا که ایمان تو جلو دار است هرچه بنبست راه خواهد شد. خوب دل برده ای ز دشمن و دوست، چون تو دلبر ندیده این هنوز. ای به قربان تو که از چشمت مردمی تر ندیده این هنوز. نه چنان زاهدان دخمه نشین، نه چنان بی نماز درویشان، جمع عرفان زهد و فلسفه ایزر در عشق و حکمت و ایمان. ناگهان ها هنوز بسیارند، ولی آرامشت الالعبد است. از مهالود روزگار چه باک که نگاه تو راه را بلد است. بارها پیک وصل را دیدی، عاشقان سراغت آمد و رفت. از شهادت بگو که باری هم بوسه بر دست راستت زد و رفت. می روی گرم و خیلی مدعیان همه درماندن نیمه راه، گرچه 80 و چند ساله شدی، از جوانان جوانتری ای ماه. من و مده تو ای رها از خیش، تو و رنجیدن و برا شفتن خوش نداری، ولی چقدر خوش است از تو ای نازنین سخن گفتن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای افغانپور که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Oh,
قطعه زیبایی رو که شنیدید از موسیقی های بدون کلام، شاید مثلا به دوران قاجار برگرده، بعدها در دوران پسین روی اون کلام گذاشتن، کلام آقای ترقی، و در نهایت توسط چند خواننده اجرا شد که یکی از این اجراها رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید.
روز شمار ادبی، یازدهم مرداد، زادروز ادیب الممالک فراهانی، ادیب، شاعر و روزنامه‌نگار دوران مشروطه.
ادیب الممالک فراهانی که ملقب به امیر الشعرا و متخلص به امیری و پروانه بود، در 15 سالگی به تهران آمد و به کوشش حسن علی خان امیر نظام گروسی به دستگاه طهماسب میرزا مؤیدالدوله راه پیدا کرد. ادیب از سال 1307 تا 1311 قمری همراه امیر نظام در مناطقی مثل آذربایجان، کردستان، کرمانشاه به سر برد. پس از آن به تهران آمد و در دارالترجمه دولتی مشغول شد. در سال 1314 هجری قمری بار دیگر همراه امیر نظام به آذربایجان رفت و هنگامی که مدرسه لقمانیه تبریز افتتاح شد، نیابت ریاست اونجا رو بر عهده گرفت و در همون سال روزنامه ادب رو در تبریز منتشر کرد. ادیب الممالک آن سالها روزنامه های ادب، روزنامه مجلس، روزنامه عراق عجم و همچنین روزنامه ترکی ارشاد رو منتشر کرد. در دوران استبداد محمد علی شاه، ادیب به صف مشروطه خواهان پیوست و در سال 1327 قمری همراه با مجاهدان فاتح وارد تهران شد. در 1329 وارد عدلیه یا دادگستری امروزی شد و تا پایان زندگی ریاست چندین شعبه عدلیه رو در شهرهای عراق، سمنان، ساوج‌بلاق و یزد عهده‌دار شد. معتبرترین تصحیح دیوان ادیب رو استاد موسوی گرمارودی انجام دادند. ادیب الممالک فراهانی در 57 سالگی درگذشت و در شهر ری به خاک سپرده شد. گفتگو با دکتر سیامک محبوب، معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور. صفحه دیگر از مجله ادبی ققنوس. آقای دکتر سیامک محبوب، بسیار خوش آمدید. درود بر شما قربان.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. در عنوان کتابخانه های سیار میخوام باهاتون صحبت کنم. شاید برخی از همکاران یا شنوندگان ما با این واژه کتابخانه سیار و لزومش و کارکردهاش و ساختار و محتوای تشکیلاتیش خیلی آشنا نباشن. میتونم خواهش کنم از شما اول این جریان کتابخانه های سیار رو برامون معرفی کنید، بعد من پرسش های دیگری رو مطرح کنم؟
بله حتما، در خدمتتون عرض کنم خدمت شما که کتابخانه های سیار سابقه شما